خب دوستان شنونده، رسیدیم به ساعت 21:09 شب و نوبت رسید به پخش گفتگوی علمی امشب ما با موضوع تعدد دانشگاه‌ها در ایران.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. ایران 5 برابر کشورهای پیشرفته دانشگاه دارد. ایران با جمعیت حدود 90 میلیون 2640 دانشگاه دارد، در حالی که چین با جمعیت 1,390,000,000 2481 و هند با جمعیت بیش از 1 میلیارد 1620 دانشگاه دایر دارد. برخی کشورهای اروپایی نظیر نروژ، سوئد، دانمارک، فنلاند زیر 100 دانشگاه تأسیس کردند. شمار دانشگاه‌ها در استرالیا و نیوزلند نیز مانند سایر کشورهای توسعه یافته جهان رقمی زیر 500 دانشگاه است. عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شنوندگان عزیز برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو. در خدمتتون هستیم با موضوع مهم تعدد دانشگاه‌ها در ایران، در خدمت اساتید عزیز و گرامی جناب آقای دکتر محمود تولایی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه بقیت الله، جناب آقای دکتر امیر رضا اصنافی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، و جناب آقای دکتر فرشاد مفاخر، نایب رئیس گروه تخصصی سازمان نظام مهندسی استان تهران. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، و جناب آقای دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه، هم در خدمتتون هستیم. بحث رو آغاز می‌کنیم با جناب آقای دکتر محمود تولایی، رئیس انجمن ژنتیک ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه بقیت الله ایران. خدمت آقای دکتر هستین، در مورد موضوع مهم تعدد دانشگاه‌ها در ایران نظرشون رو بفرمایند. آیا این تعدد رو فرصت می‌بینن یا آسیب و تهدید برای جمهوری اسلامی، و چه اقداماتی باید انجام بشه؟
عرض سلام و درود دارم خدمت همه شنوندگان فرهیخته و ارجمند این برنامه، و ادای احترام میکنم به همه حاضرین و اساتید حوزه علم و پیشتازان علم کشور. حقیقتا آماری که در مطلع کلام فرمودید من رو هم با نوعی تعجب و حیرت مواجه کرد. ما آمارهایی که در واقع باهاش سر و کار داریم، دانشگاه‌های دولتی رو 154 تا در حوزه وزارت علوم، در حوزه وزارت بهداشت 58 دانشگاه، در حوزه دانشگاه آزاد اسلامی 567 دانشگاه، و دانشگاه‌های خصوصی قریب به 400 دانشگاه داریم، و این
جمع اینا میشه چقدر؟
میشه مثلا حدود 1200 تا. که من فکر میکنم
پیام نور رو محاسبه نکردیم،
پیام نور نمیدونم تو این آمار، ولی چون تو دان... آره درست میفهمم،
بله
بله، ولی من به عنوان دانشگاه دولتی زیر مجموعه بله. وزارت علوم درست بله. میفرمایید بله. پیام نور دیگه. بله درست میفرمایید، ولی در هر صورت در واقع با این آمارهایی که اشاره کردید، من میخوام بگم یک روزی شاید ضرورت توسعه کمی آموزش عالی وجود داشت، و امروز ببینیم باز هم همون توسعه کمیه ضرورتش پای برجاست یا باید تجدید نظر بکنیم. ببینید ما در واقع وقتی که مقایسه میکنیم همین امروز خودمون رو با قبل از انقلاب تقریبا پوشش تحصیلی آموزش عالی در کشور ما 24 برابر شده
توی نسبت به قبل از انقلاب.
بله بله، توی بحث دانشجو سطوح تحصیلات تکمیلی 95 برابر، اعضای علمی 12.5
برابر، پوشش تحصیلی 24 برابر،
24 برابر.
بعدی رو
در تحصیلات تکمیلی 95 برابر، البته مقطع دکتری فکر بله. میکنم تحصیلات تکمیلی خیلی بیشتر شده باشه تو مقطع بله. ارشد
بله.
و در حال حاضر بالای 200 دانشمند ایرانی در جمع دانشمندان 1% برتر جهان تالا شناخته شدن، که ما قبل از انقلاب حتی 1 دانشمند شناخته شده سطح جهانی هم این گونه نداشتیم، و تعداد زنان هیئت علمی 17 برابر شده. و من میخوام اینو عرض بکنم که در یک مقطعی واقعا این ضرورت ها بود و ما به این اهتمام داشتیم و پرداخته شد، اما امروز ما باید بیایم اینجا نگاه بکنیم که چقدر این دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ما توانسته اند در اون حرکت های کشور اثر بخش باشن. وقتی یک آماری رو مشاهده میکنیم که میگه 40% از بیکاران کشور فارغ التحصیلان دانشگاه ها هستند، این اهمیت همین موضوعی که شما دارید بهش میپردازید که
بیشتر آیا 40% بد باشه دکتر فکر میکنم.
حالا فکر میکنم، حالا ما یه مقداری اونایی که آمار قطعی اعلام شده رو میگیریم بله. ممکنه به هر حال غیر رسمی هاش هم بیشتر از این باشه. علت عمدش چیه؟ اینه که توسعه آموزش عالی بدون توجه به نیاز بازار کار بوده و شرایط بازار کار مدام در حال تغییر و تحوله. من سوال میکنم اگه میخوایم ببینیم که این حجم دانشگاه و این حجم فارغ التحصیل که داره گسترش پیدا میکنه، ما بیایم بگیم که خب ما یک کتاب مفصلی داریم به عنوان کالاهای عناوین کالاهای وارداتی ایران که شناسه و تعرفه توش داره، 6000 عنوانه.
بله
خب این 6000 عنوان یعنی کالایی که مردم ما بابتش پول میپردازن
بله.
و داریم از خارج وارد میکنیم. حالا اگه ما میخوایم ببینیم که آیا این توسعه کمیه اثر بخشه یا اثر بخش نیست، بیایم بگیم چقدر در واقع عرصه های علوم ما و دانشگاه ها و مراکز علمی ما تونستن در تأمین اون 6000 فرصت اثر بخش باشه. یعنی چقدر فرصت ها رو از آن خودشون کردن که ما امروز باید 6000 عنوان کالای وارداتی داشته باشیم؟ آیا این بازار
اتفاقا بعضی از این کالاها هم آیا دکتر مزیت نسبی داریم در داخل برای تولیدش؟
اصلا نه تنها مزیت نسبی داریم، بلکه قسمت اعظمش مبتنی بر تکنولوژی های پایینه، لو تک، نه های تکی که نیاز به سرمایه گذاری های دانشی خیلی سنگینی هم باشه. بخش محدودی از اینها در واقع حوزه های تک. بنابراین آیا این نیاز بازار نمیتونه دانشگاه ما رو کارآفرین کنه؟ آیا این نیاز و وجود بازاری که در داخل کشور خودمون هست و کشورهای منطقه و همسوی خودمون هم باز میتواند ما نسبت اونها گوشه چشمی داشته باشیم؟ آیا اینا نمیتونن؟
خواهیم کنم دکتر بگم کشور پاکستان که بیش از 200 میلیون جمعیت داره در سال گذشته 60 میلیارد دلار واردات داشته. از این 60 میلیارد کشور بزرگی مثل جمهوری اسلامی با این همه واحدهای صنعتی که در سالهای گذشته تولید شده، که البته خیلیاش نیمه فعال و غیر فعال و تعطیل شده، الان سهم ایران کمتر از 1 میلیارد دلاره. تو واردات پاکستان از کشورهای مختلف که 60 میلیارد دلاره، ما 1/60 هم نتونستیم جذب کنیم، در صورتی که وضعیت زندگی، سطح رفاه، سطح زندگی اونا به گونه ایه که ما واقعا خیلی از کالاهایی که در داخل کشور در سالهای گذشته تولید میشد و تعطیل شده الان اونا میتونه فعال بشه و صادرات انجام بده.
دقیقا. ببینیم این بازار بالقوه‌ای که هست نمیتونه خروجی دانشگاه ما رو به سمت در واقع شرکت‌های مأموریت محور و کارآفرین هدایت بکنه؟ چقدر از دروسی که من استاد دانشگاه دارم به این دانشجوم ارائه میکنم و یا میخونم چقدر میتونه به کارآمدی و اثر بخشی دانشجوی من کمک کنه؟ یعنی ما همه و مدیرها رو متهم نکنیم، من استادم به خودم هم تذکر بدم چقدر از فارغ التحصیلان ما رشته تحصیلیشون رو بر مبنای علاقه انتخاب میکنن، چقدر از فارغ التحصیلان ما متناسب با رشته تحصیلی خودشون کار میکنن، یعنی اون رشته به دردش خورده تا فردا بتونه در واقع فرصت‌های شغلی رو بیافرینه. خب حالا پس امروز ما باید بیایم یه جور دیگه نگاه کنیم، بگیم این همه ما شعب دانشگاهی افزودیم که در هر شهر و شهرستان و بخشی هم رفتیم به سمت تأسیس واحد دانشگاهی، چه در حوزه دانشگاه آزاد چه در حوزه پیام نور که این دوتا هم افتادن به یک رقابت و بعد دانشگاهی خصوصی، چقدر این توسعه دانشگاهی ما برای تولید علم و اثر بخشی بود یا نه برای تولید درآمد بود،
بنابراین یا در اثر لابی‌های سیاسی بود. یه بخشی از این توسعه دانشگاه ها لابی‌های سیاسی بود دیگه. نماینده میخواد بالاخره رأی بیاره، استاندار میخواد یه کارنامه خوبی از خودش به جا بذاره، میاد پیگیری میکنه، اصرار میکنه، فشار میاره و مرکز جدید دانشگاهی تأسیس میکنه.
بنابراین من مطلع بحث رو در همین جا بسنده میکنم، انشالله در بخش های دیگه.
متشکرم آقای دکتر. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران، رئیس محترم دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور.
من هم عرض سلام به خدمت شما آقای دکتر یزدانیان و همکاران و شنوندگان خوب شما در خدمت هستم.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. یه چند دقیقه با ما باشین آقای دکتر، از استودیو دوستان صحبت بکنن، بعد خدمتتون هستیم.
در خدمت
جناب آقای دکتر اصنافی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستن، در خدمت آقای دکتر اصنافی هستیم. آقای دکتر شما این تعدد مراکز دانشگاهی رو فرصت می‌بینید یا آسیب؟
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما و همه بزرگواران در ویژه آقای دکتر صالحی عمران و مخاطبان گرامی. ببینید، نمیتونیم به این قضیه صفر یکی نگاه بکنیم، چون ابعاد گوناگون این قضیه رو باید بررسی کرد. اشاره شد که در یک بازه زمانی نیاز بر این بودش که ما برویم به سمت توسعه کمی این مراکز، ولی چرا فقط نگاهمون به اون روز بود؟ یعنی در اون بازه زمانی ما 10 سال بعد رو نگاه نکردیم. یعنی این افق دیدمون رو اگر بازتر می‌کردیم و موانعی رو که احتمالاً میتونه بعداً برامون چالش ساز بشه رو می‌دیدیم، امروز به این فکر نمی‌کردیم که همین چیزی که الان پدیده‌ای که باز شده که گسترش پیدا بکنه و برامون چالش آفرین شده، هم به لحاظ هزینه ما چقدر باید هر سال برای هر کدوم از این مراکز بودجه تعیین کنیم، چقدر باید در واقع دانشجو جذب بشه و چقدر باید به هر حال انرژی صرف بشه که ما بخوایم افراد مختلف رو وارد این دانشگاه ها بکنیم، و آیا واقعا خروجی این دانشگاه ها متناسب با نیاز کشورم هست یا نه. یعنی اون فردی که داره تدریس میکنه واقعا وقت میذاره، اون دانشجویی که میاد آیا فقط میاد که یک پرستیژ مدرک داشته باشه یا اینکه واقعا میخواد در عرصه کار از اون استفاده بکنه؟ اینه که این همه چیز برمیگرده به افق دید ما. یعنی نه اون زمانی که ما اومدیم گفتیم که نه در هر شهرستان، در هر شهرستانی هر شهر بیام دانشگاه بزنیم، مرکز بزنیم و افراد رو مشغول بکنیم، حالا به کار یا دانشجو جذب بکنیم، نه به الان که گرفتار شدیم. یعنی این که نه اون نگاه درست بود، نه این نگاه که حالا بیام یه دفعه همین اون چیزی که بزرگ کردیم خراب کنیم و دست به انحلال بزنیم. یک نگاه دیگر هم باید داشته باشه، می تأمل کردن، تدبر کردن و نگاه کردن به آینده میتونه که مشخص بکنه وضعیت رو. الان نگاه کنید جمعیت دانشجویی رو به کاهشه، این یک واقعیتی که ما توی دانشگاه ها داریم میبینیم، هم توی کنکور داریم مشاهده میکنیم، هم توی دانشگاه ها هر سال دانشجوی کارشناسی کمتر میشن، ارشد کمتر میشه، دکترا کمتر میشه، به خاطر اینکه جمعیت داره یواش یواش سن نزولی پیدا میکنه. این در آینده میتونه اثرات بسیار منفی داشته باشه. یعنی ما مثلا شاید 1000 تا مرکز داریم، بله، اما شاید بیشتر از 100 تا دانشجو نداشته باشیم در آینده. خب اینو باید چه کار کرد؟ آیا راهکارش اینه که ادعی رو مثلا دوباره بیکار کنیم، ادعی رو جدا کنیم، انفصال از خدمت بکنیم، منحل کنیم مرکز رو؟ نه، ما باید نگاه بکنیم که این کاری که انجام شد در چه راستایی بود، در چه در واقع امتیازاتی بود، چه بازدهی برای ما داشت. اون نظامی که میتونه برای رتبندی ها هم که ما اشاره کردیم توی برنامه های قبلی اینجا میتونه اثر بذاره، یعنی ما بیام کمک بکنیم که دانشگاه هایی که تعدد دارن و فربه کردن این قضیه رو یکم محدود تر کنیم.
متشکرم جناب دکتر اصنافی. جناب دکتر صالحی عمران، جناب عالی عضو طرح اون کمیسیون ساماندهی آموزش عالی وزارت علوم هم هستید به نظرم. ما در مقدمه یه آماری رو ارائه کردیم خدمت شنوندگان عزیز و اساتید گرامی حاضر در جلسه، و اون این که ایران 2640 واحد دانشگاهی داره در حالی که چین 2481 واحد دانشگاهی داره، کمتر از ما، و هند با جمعیت بالای 1 میلیارد 1620 دانشگاه. کشورهای اروپایی مثل نروژ و سوئد و دانمارک و فنلاند زیر 100 تا دانشگاه دارن. کشورهایی مثل استرالیا و نیوزلند زیر 500 دانشگاه دارن، ولی ما این تعداد واحدهای دانشگاهیمون که شاید یه زمانی ضرورت بود و توسعه کمی باید انجام میگرفت، ولی در حال حاضر واقعا مشکلات متعدد و متنوعی داره. میخوام ببینیم که سیاست وزارت علوم چی هست و تو این طرح ساماندهی مراکز آموزش عالی قراره چه اتفاقی بیفته. تقریبا دوستان همه بحثی که از ابتدای این گفتگوی علمی داشتیم متفق القولن به نظرم که باید تعداد مراکز دانشگاهی کاهش پیدا بکنه با ادغام، با حذف، حالا به هر اتفاقی که قرار بیفته. یه مقداری در مورد طرح اگر بفرمایید و این بحث ساماندهی.
بسم الله. منم عرض سلام مجدد خدمت مهمانان ارجمند و شنوندگان محترم. ببینید بحث خب زیادم شده راجع به گسترش آموزش عالی، حالا شاید بعضی از بحثا تکراری بشه، ولی به هر حال آموزش، مراکز آموزش عالی کارکردهای مختلفی دارن، فاکولته تربیت نیروی انسانی آموزشی دارن، پژوهشی دارن، مشاوری دارن. توی نفت دانشگاه و مراکز آموزش عالی بالاخره وجودشون، تقویتشون تو هر جامعه منشأ خیر، آثار و برکات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی فراوانیه. و خب در عین حال اینا خب دارای ایجادشون، دوامشون، گسترششون، پایداریشون بالاخره دارای یه سری اصول و قواعد خاص خودش هم هست و بر اساس این سری قواعدی باید اینا توسعه پیدا میکردن، ولی خب متاسفانه ما یه مقدار رشد کمی را مبنا قرار دادیم. بحثای معمولیتگرایی و بحثای ارتباط با جامعه و صنعت و نیاز به در راستای کارکردهای مختلف آموزش عالی هم نبودن، یا تک کارکردی بودن، صرفا نیروی انسانی بوده، پژوهشی نبوده، مشاوری نبوده. حالا اون یا بحثای بسیار مفصلی است و من هم مثل دکتر معتقدم که الان هم تصمیم گیری های خیلی سریع و عاجلانه، عاجل و بدون تفکر قطعا شاید به نفع ما نباشه. و سیاست ها هم به هر حال هلهوشه، یعنی اگه بحث ساماندهی هم هست، بحث هلهوش کیفیت بخشی به این مؤسسات آموزش عالی یا دانشگاه آموزش عالی، یعنی بحث سیاست کیفیت مهمترین فاکتور تو آمایش آموزش عالی، تو ساماندهی آموزش عالی است. و وزارت علوم هم برنامهش اینه که بتونه از این به حال مؤسسات دانشگاه موجود رو به نحوه کیفی سازی بکنه. در حقیقت این ساماندهی با یه مفهوم دیگه به نام ماموریت‌گرایی در هم آمیخته شده که دانشگاه ها، هر کدوم از دانشگاه ها پیامون داره یه ماموریت های خاصی، یا دانشگاه های علم کاربردی و فنی داره ماموریت های خاصی، دانشگاه های نظری فنی مهندسی ماموریت های خاصی. متاسفانه ما یه مقداری توسعه، من بگم تعداد مراکز آموزش عالی رو من هم معتقدم بسیار شاید زیاد باشه، ولی جمعیت دانشجویی رو من خیلی زیاد نمی‌بینم. یعنی برعکس، جمعیت دانشجویی باید ساماندهی بشه. ساماندهی بشه به این معناست که از لحاظ تعداد آماری ثبت این 3-4 میلیون جمعیت، 3-4 میلیون جمعیت دانشجویی با 80 میلیون 90 میلیون جمعیت خیلی زیاد نیست. منتها اینکه اینا در بعضی رشته‌ها تجمع پیدا کردن، مثلا می‌بینیم بسیاری یا آمار وجود داره که میگن 80 درصد دانشجو فقط صرفا 20 رشته تحصیلی جمع شدن، اینا ایراد داره. ما مشکل به اصطلاح اینجوری داریم، ما در یک کشوری هستیم، در یک آموزشالی هستیم که عرضم به حضور شما که هم مازاد نیروی انسانی داریم، هم کمبود نیروی انسانی، یعنی حتی حالا داریم در بعض رشتا ما مازاد عرضه میکنیم و بعض رشتا به شدت کم داریم، و حتی آینده بسیاری از حرفه ها و مشاغل نتونستیم براش پیشبینی بکنیم و نه نیرو براش داره. حتی مراکز کاریابی هایی که وجود دارن و بعضی از کارفرما بهش مراجعه میکنن نمیتونن نیروی متخصص مورد نیاز خودشون، همین الان نیروی متخصص مورد نیاز خودشون رو پیدا بکنن. بنابراین یک تصمیمی است که این ساماندهی یا سیاستایی که در روح و هوش آمایش صورت میگیره در راستای کیفیت‌سازی نظم بخشی است و در حقیقت میخوان ارتباط بیشتری با آموزش عالی رو با بخشای جامعه ایجاد بکنن. این سیاست اصلی است. قاعدتا تو این راستا خب بعضی از این آموزش‌ها دانشکده از اون استانداردهای لازم شاید واقعا برخوردار نباشن و خب نیاز هست، طبیعتاً هم این میگم هست که باید به حال یا ساماندهی یا ادغام یا تجمیع این صورت بگیره. ولی اون چی که بحثات این نکته را من اضافه بکنم، یعنی همه بدکارکردی‌های آموزش عالی در درون آموزش عالی هم نبینیم آقای دکتر یزدانی. اگر فرض کن بیکاری به حال اشتغال به حال بیکاران به تکرار وجود داره یا بعضی سیستم‌های آموزشی، من انکار نمی‌کنم بعضی سیستم‌ها کیفیت ندارن یا مشکلاتی دارن، ولی بعد کارکردی بسیار سیستم‌های آموزشی صرفا نباید در داخل دانشگاه ها جستجو بشه. بعضی اینا برمیگرده به بحث‌های اقتصادی جامعه، بحث‌های سیاسی جامعه، اینا خیلی مهمن. اگر رشد اقتصادی در یک جامعه، من بارها اینا گفتم، اگر در یک جامعه رشد اقتصادی خوب باشه، تولید ناخالص ملی خوب باشه، فعال به حال در یک تبادل بین‌المللی یا سیاسی و چیزی مراقب داشته باشیم، خیلی از این فعالیت‌ها جذب خواهند شد. یعنی ما یک بخش از مشکلات رو، همه مشکلات مربوط به مثلا بیکاری دانش آموختگان اشتغالی اینا رو به درون دانشگاه ندینیم. بحث فعالیت‌های بیرون اقتصادی و رشد اقتصادی تحولات سیاسی اینا به شدت مؤثره و به هر رابطه تعاملی دانشگاه و بیرون به نظر من نکته است که باز باید در ساماندهی یا در آمایش ما بهش نگاه بکنیم و بر اساس اون تصمیم بگیریم. و اگر یک طرفه شما فقط درون نگاه بکنی و از موجود نگاه بکنی، نه، یه سری یه بخش از مشکلات آموزش عالی کشورم بازم بگم ضمنی بر به خود دانشگاه ها بر نمیگرده، به آموزش پرورش هم بر میگرده. یعنی سیستم هدایت تحصیلی به گونه ای است که دانش آموزان رو هول میده چند رشته خاص، یعنی از ابتدا نیومدن آموزش پرورش رو خانواده ها کار فرهنگی بکنن، رو کتابای درسی و سیگنال ها رو به دانش آموزان به خانواده ها بدن که مسیرهای در حال ادامه تحصیل، مسیرهای ورود به حرفه و مشاغل وسیعه و خیلی زیاد، فقط رشته دامپزشکی و پزشکی و نمیدارو سازی نیست که 15,000 نفر تو رشته تجربی تو جمع بشن. یعنی یک بخشش هم ما تقصیر رو به گردن آموزش پرورش خیلی سریع بگم بندازیم و در اونجا باید زمینه‌ها خروجی‌های آموزش باید فراهم بشه. بنابراین از منظر مختلف باید پیدا نگاه کرد و یک دفعه‌ای مثلا نباید آموزش عالی رو.
آقای دکتر قبوله، ببینید من خاطرم هست سال 92 با تشکیل دولت 11 یکی از بحث‌های جدی در مجموعه وزارت علوم بحث ادغام‌ها بود و کاهش تعداد واحدهای دانشگاهی. الان پایان دولت 12 تقریبا در ماه‌های آینده 7-8 سال گذشته از اون تاریخی که جدی بالاخره هم سرپرست وقت وزارت علوم، وزیر علوم که منصوب شد، هی مرتب مطرح میکردن که همین آمارها رو اعلام میکردن که ما چرا تعداد واحد دانشگاه اون یک کشور 90 میلیونی از یک کشور 1,390,000,000 بیشتر. الان توی این یک ساله اخیر خب شخص وزیر علوم ورود پیدا کردن و مرتب هی تو مصاحبه ها داره مطرح میشه. اونور هم قبول داریم بالاخره ما تو فضای شهرستان ها و استان ها میبینیم بالاخره این لابی های نمایندگان، فشارهایی که نمایندگان میارن، تعطیلی یک مرکز دانشگاهی کاملا زیانده در یک شهر کوچیک منجر میشه به استیضاح و سوال از وزیر و بالاخره بحث های این شکلی، پیگیری های این شکلی هم ما اون لابی های سیاسی اونورم داریم. به نظر میرسه که حالا تو این یک سال اخیر من مصاحبه های جناب آقای وزیر رو که میبینیم مرتب هی مطرح میکنن بحث این کاهش و یا کیفیت بخشی به عبارتی که جناب عالی فرمودین یا مأموریت گرایی رو. فکر میکنید تو این چند ماه آینده از دولت 12 اتفاقی خواهد افتاد واقعا؟
بله، کمیته تشکیل شده در سطح وزارت علوم.
بله.
کمیته و این بخش از این اختیارات هم واگذار شده به استانها، ساماندهی آموزش عالی و اراده وزارت علوم بر ساماندهی در این تردیدی نیست.
آره.
منتها باید این همکاری های بدنه اجتماعی رو هم سیاسی رو هم طلب میکنه. تو این توی نهادی تو این کشور یزدانی شما خوب هم آره. هم کار کرده تو یه نهادی تو این کشور ایجاد میشه، بالاخره دست زدن به این نهاد دیگه از اختیارات خارج میشه. محال چقدر وزارت علوم یا وزیر علوم اختیار داره که بتونه این کار بکنه؟ خودت هم به خوبی اشاره کردی این یک همکاری اجتماعی، بدنه اجتماعی علل خصوص بدنه سیاسی و بدنه مجلس هم قانونگذاری مناسب هم تنها همراهی داشته باشن و این نظر رو بگم، وگرنه به تنهایی وقت بخواد وزارتخونه انجام بده، اراده وجود داره، همه اسناد هم در شورای انقلاب فرهنگی همه بر این تاکید میکنن، ولی خب شما میدونید که لابی های سیاسی به شدت خب تاثیرگذار هست و شاید مانع بشه. بنابراین صراحتا اگر بخوایم اظهار نظر بکنم و بگم چه باید کرد، یک همکاری اجتماعی، عزم اراده ملی رو برای کیفیت بخشی، و به این معنا هم نیست که به ذات العلوم خیلی مصر مثلا از باب این که مثلا خب میدونه یک بخشی از این مشکلات به خارج از نظام های آموزش عالی وجود داره، این رو هم ما میدونیم. آره. و بخوایم یه طرفه و به اصطلاح خیلی دستوری بخوایم امروز این مرکز رو بگیم باشه فردا بگیم نباشه اون به حذف بشه، به این سادگی ها نیست و باید یه مقدار با تأمل بیشتری و من میخوام بگم با مشارکت دستگاه علل خصوص قانونگذاری امکان پذیر است و نیاز است که بعضی از این مراکز ادغام یا
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. اگر که اگر وقت دارید ما خدمتون هستیم، اگر نه که با جناب عالی خداحافظی می‌کنیم. تشکر می‌کنم از حضورتون در این گفتگو. متشکرم. خب برمیگردیم به استودیو، در خدمت آقای دکتر فرشاد مفاخر هستیم. آقای دکتر فرشاد مفاخر نایب رئیس گروه تخصصی سازمان نظام مهندسی استان تهران هستند. به نظرم تهیه کننده محترم خوب انتخاب کردن. دوستان دیگه آموزش دهنده هستن، شما به نوعی استفاده میکنین از فارغ التحصیلانی که از این مجموعه های دانشگاهی میان بیرون. شما نظرتون چیه در مورد این تعدد و فکر میکنید چه اتفاقی باید بیفته؟
خیلی ممنون از این که من رو دعوت کردید و تشکر میکنم از شنوندگان محترم، و با توجه به اینکه آخرین نفر هستم من فکر کنم یه جنبندی داشته باشه. تمام آمار اینا رو شما فرمودید، خیلی خوب فرمودید همه اینا رو، و میدونید من هم استادیار دانشگاه هستم، هم تو کار بیرونم، یعنی پروژه های مختلفی رو انجام دادم. ما هر پروژه رو انجام میدیم، میشن و یا همون مدیریت پروگرامینگ آرکیتکچر برای ما مهمه، یعنی باید بدونیم آیا این پروژه به نتیجه میرسه یا نمیرسه. بنابراین ما موقعی که از دانشگاه داریم صحبت میکنیم بیشتر جنبه علمی رو داریم صحبت میکنیم، و اینکه اتصالش پیدا بشه با بخش صنعت قطعا بایستی استادی باشه، خبره باشه و پروژه خودش انجام داده باشه که بتونه این اتصال رو به وجود بیاره. ما در سازمان نظام مهندسی سعیمون بر این هست که این کار انجام بشه. ما در پروژه‌هامون پروگرامینگ داریم، در کار خصوصیمون برنامه ریزی میکنیم، آینده پژوهی داریم، کیفیت کاریمون رو سعی میکنیم خیلی بالا ببریم. بنابراین قید بند اینو نداریم کسی بخواد به ما دستور بده. اما تو دانشگاه خب یه شرایط خاصی هست.
آقای دکتر سوال ما اینه که آیا اون دانشجویی که از دانشگاه X در فلان شهر کوچیک با شاید اساتید محدود یه استاد شیمی تجزیه است، شیمی عالی هم درس میده، شیمی معدنی هم درس میده، نمیدونم آیا این فارغ التحصیل با فارغ التحصیلی که از یه دانشگاه معتبر و بزرگ میاد کیفیتش برای شما واقعا اینا رو یه مقداری میخوام بحث بکنیم؟
بله متوجه صحبت شما،
این ضرورته به وجود بیاد بالاخره اون آقای نماینده‌ای که داره پیگیری میکنه، اون آقای مسئولی که داره پیگیری میکنه، اون آقای مدیری که داره تو شهرستان فشار میاره که نه الا و لابد باید این مرکز بمونه. من توی یکی از شهرستان‌ها رفتم تو همین چند ماه گذشته، تعداد کارکنان و اعضای هیئت علمی و مدرسینی که حالا به عنوان حق تدریس میان میاد، جمع اینها از جمع تعداد دانشجوش بیشتره. خب این باید تعطیل بشه، اصلا نمیدونم.
اگه اجازه بدید من
دوستان میگن
جواب میدم به صحبت شما.
به مرور آخه تا کی؟
بله ببینید،
من دقیقا خاطرم هست سال 92 یه رئیس گذاشتن برای دانشگاه فنی حرفه‌ای و دانشگاه علمی کاربردی، گفتن آقا شما رئیس اینجا، سرپرست اینجا، تو این چند ماهه این دوتا رو ادغام کن که توی شهر هم فنی حرفه‌ای نداشته باشیم هم علمی کاربردی، این دوتا بالاخره بشه یک مرکز از اساتید هم دیگه، از ظرفیت‌های علمی که در دوتا دانشکده وجود داره. سال 92 ما می‌خواستیم کارو بکنیم، الان 99 و داره 1400 میشه، 8 سال گذشته هیچ اتفاقی نیفتاده.
بعد خیلی ممنون از توضیحات شما آقای دکتر. من می‌خواستم به اینجا برسم که ما برای هر کاری نیاز به مدل داریم، یعنی چه شما بخواید اینو بذارید چه نذارید، اگر اون مدل رو نداشته باشید موفق نخواهید شد. ما خودمون مدل ساز هستیم، از این بابت من این سبقه را خدمتون گفتم. یه سبقه هم از دانشگاه ها بگیم، دانشگاه های موفقی که ما الان داریم دانشگاه شیراز هست، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شهید بهشتی.
تعداد ورودی های نکنیم دانشگاه جان، میگم تبلیغ نکنیم دانشگاه.
خب اینا ببین علت داره، علت داره من دارم اینا رو میگم چون اینا الگو دارن. مثلا دانشگاه شیراز از پنسیلوانیا الگو میگیره، دانشگاه صنعتی شریف از MIT الگو میگیره، دانشگاه علم و صنعت داریم، اینا الگو گرفتن. اما دانشگاهی که الگو نگرفتن موفق نبودن، حالا چه کوچیک باشن چه بزرگ باشن. ما نیاز به یک مدل داریم، یعنی ما الان ذهن مدل ساز نداریم تو این قضیه.